آقای نایب هاشم عزیزم، میخواستم خواهش کنم که اولا یه سوالی داشتم، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. آقای نایب هاشم، یه سوالی داشتم و بعد نظرتون رو بگید. در میخواستم ببینم اون گزارشی در رابطه با میتینگ پارک لاله، اگه ممکنه کوتاه برامون بفرمایید، بعد نظرتون رو راجع به این فرازی که داریم نکته پایانی رو بیان بفرمایید.
بله، به هر حال میدونید که میتینگ پارک لاله خب با یک تدارک خیلی وسیع از جانب سرکوبگران نتونست به هدف خودش برسه. یعنی اونها تمام اونجا رو کاملا میشه گفت سنگربندی کرده بودن، کاملا حضور سنگینی رو داشتن و که افراد به طور مشخص نتونن حضور پیدا کنن، چه بسا این که خب توانستن به هر حال جلوی این اقدام رو بگیرن. خب اون یه اقدامی بود که یه بیشتر فعالترین نیروهای مدنی به اضافه تشکل سیاسی در واقع دست به این حرکت زده بود، چون تونسته بودن بگیرن. شاید بعد از اون در واقع این تصمیمیه که در همونجور که شما تو صحبتتون بود چند ماه گرفتن که بنزین رو گران بکنن و تا کنون توقف کرده بودن و شاید مناسب دیدن که بعد از اون این احساس رو کردن که به این فراخوان پاسخ کافی داده نشده، بنابراین میشه این اقدام رو کرد و مردم به هر حال در موقعیت سکوت قرار دارن. ولی واقعیت نشون داد که چنین نیست. مردمی که خب در این حال کاملا هوشیارانه اون وضعیت رو پیگیری میکردن، پارک لاله هرچند که برگزار نشد در ذهن خیلی ها این برگزار شد، یعنی خیلی ها در واقع آمادگی این رو داشتن که در این میتینگ شرکت بکنن، ولی که امکانش و فرصتش رو عملا تو لحظه ندیدن. یعنی مثل آبی که داره به جوش میاد به 99 درجه میرسه، باید حتما به 100 درجه برسه تا بخار بکنه، در واقع همچین وضعیتی بود. یعنی بعد از اونم کسانی که از فعالان این یا تدارک دهندگان این میتینگ بودن، از جمله آقای طبرزدی، با پیام‌های متعدد مواجه شدن که در واقع استقبال شده بود حالا بعد از حرکتی که انجام نشده بود و قبل از این حرکتی که الان ما شاهدش هستیم. یعنی که میزان کسانی که به اصطلاح فالوئر او شدن در اینستاگرام و اینا افزایش پیدا کرد، خیلی ها احساس همدلی کردن، ولی که خب اینا قدم پیش گذاشتن و خواستن در واقع یخ رو بشکنن ولی نتوانستن عملا اون یخ رو بشکنن، ولی اون یخ امروز شکسته. اون یخ رو به قول خود آقای طبرزدی، یخی رو که ما نتونستیم بشکنیم، خشمی رو که ما نتونستیم آزاد بکنیم، خامنه‌ای آزاد کرد. به هر حال یعنی واقعیت اینه، این یخ امروز شکسته، مردم به میدان اومدن. اون تحلیل در مجموع که جامعه برای یک اعتراض عمومی به صورت اجتماعی مسالمت‌آمیز آمادگی داره، در مجموع خودش به هر حال درست بوده، ولی همین که اون لحظه قاعدتاً 23 آبان ماه باید اون روز می بود، خب این نبود و 23 آبان این روز بود، چند روز بعد که خب ما شاهد در واقع این ماجرا شدیم. ولی خب در واقع اون جرقش رو خامنه‌ای زد و همونجور که میگید کاملا مشخصه. یعنی این دستگاه انتصابی، این نهاد انتصابی جدید که بعد از تحریم ها ایجاد شده، به طور مشخص توسط خامنه‌ای ایجاد شده و گفتم حتی اگه قبلا نگفته باشه، دستور این رو به اونا نداده باشه و اونا اجرا کرده باشن، اونا صحبت از این کردن. یعنی وزیر کشور سال گذشته صحبت کرده که ما تصمیمات این نهاد رو ظرف 48 ساعت به اطلاع رهبری میرسونیم و با تایید او عملی میکنیم. یعنی اصلا پاسخگوی مجلس نیست، پاسخگوی مردم نیست، پاسخگوی خامنه‌ای، شخص خامنه‌ای. و مثلا همین هم دست مجلس، حالا باید ببینیم که آیا مجلس خودی از خودش، یعنی جنمی از خودش نشون میده فردا یا نه، و به هر حال باید چه بسا یه مدار حمایت بشن اون بخش از نمایندگان مجلس که خب واقعا احساس همدردی با مردم میکنن و نه اونهایی که در واقع عوام فریبانه میخوان از این وضعیت اون به اصطلاح پوپولیست های عوام گرایان های راستی که هستن که سعی میکنن از این موقعیت استفاده بکنن برای زدن روحانی. شکی نیستش که حالا صحبت‌های وزیر نفت آقای زنگله رو پخش شد، برای شکی نیستش که این سیاست در واقع اقتصادی نئولیبرالی آقای روحانی نقش داشته در این رابطه که این مسئله به این شکل پیش بره. ولی خب اونا میخوان کشور رو بر مبنای مکانیزم بازار سرمایه‌داری موجود اداره بکنن و خب چاره‌ای هم همونجوری که آقای زنگنه میگه نیست جز این، و خب میبینن که سدی هم هست براشون. ولیکن به این معنی نیستش که آدم‌هایی که مثل در قوه قضاییه اونجا نشستن یا از مجلس نشستن و از جناح دیگر هستن، اونها آدم‌های سالمی هستن. اونها خب علاوه بر این که به اقتصاد سرمایه‌داری حالا نئولیبرالی که نه محافظه‌کار بدتر از اون علاقه دارن و در اون راستا می‌خوان، فاسد هم هستن. یعنی اینکه در واقع به اقتصاد رانتی و سودجویی اینجوری معتقدن، خود قوه قضاییه و کثافت کاری‌هایی که در اون هست، فساد گسترده‌ای از خودش نشان دهنده این هست. بنابراین اون کسایی هم که برای دستور سرکوب می‌دن در اون مجموعه این افراد هستن. یعنی حساب کنید آقای رئیسی، آقای اژه‌ای و این آقای منتظری، اینها بودن سه نفری که اینا هستن قاعدتاً در جلسات سال گذشته، اینها بودن قاعدتاً، همینا هم هستن در جلسه‌ای که تشکیل دادن. یه 10 نفری حدوداً هستن و نه فقط سران سقوبه، و اینها تصمیم گرفتن بر این که مجمع تشخیص مصلحت رو دور بزنن به دستور در واقع خامنه‌ای، به اختیاراتی که اون در اختیار اینها داده، و مجلس رو دور بزنن و تصمیمای اینچنینی نابخردانه رو در واقع بگیرن. تو صحبت‌های یدی عزیز بود، هیچ کشوری در فاصله کوتاه سه برابر نمی‌کنه قیمت مثلا حالا بنزین یا یک کالای اساسی. و در مورد حرف خامنه‌ای که کسانی که 3-4 تا ماشین دارن، خب با 3-4 تا نرن با یکی برن، مشکل اساسی اینا نیست. اونا 3000 تومان هم تو سبد در واقع اونایی که واقعا تو دهک بالایی اجتماع هستن انقدر درآمد کلانی دارن به خاطر اختلاف طبقاتی موجود در جامعه که برایشون واقعا 1000 تومان و 3000 تومان فرقی نمی‌کنه، مثلا 1 سنت و 3 سنتی میمونه که ما در اروپا باهاش مواجه هستیم. واقعا برای اونها رقمی نیست. ولی که بسیاری از طبقه متوسط و طبقه پایین جامعه زحمتکشان امرار معاششون بر مبنای حمل و نقلی هستش که قیمت بنزین میتونه به شدت روش تاثیر بذاره. یعنی حالا جدا از تاکسی ها، جدا از این نمیدونم کامیونداران، جدا از چون مسئله فقط بنزین که نیست داشت دیگه، تمام در واقع کالاهایی که در واقع گازوئیل هم مصرف میکنه غیر هم قطعا شاملش خواهد بود. اینها و همچنین کسانی که مجبورن دو شغله و سه شغله باشن، یعنی در کنار شغل عادی دولتی یا شغل عادی که دارن 8 ساعت کار، مجبورن راننده اسنپ باشن، مجبورن که مسافرکشی شخصی بکنن، خب اینها آسیب می‌بینن به طور جدی. و آسیب دهندگان اصلی اینها هستن که دست به این اقدام میزنن. شاید اون پایین ترین دهک اجتماع اصلا اتومبیل نداشته باشه که در واقع بالا بودن بنزین تأثیر داشته باشه در زندگی. بلکه اینا نابخردی هایی هستش که خب حالا از اونجایی هم که آقای خامنه‌ای فکر میکنه در همه امور سر رشته داره، واسه همین از این نابخردی ها زیاد انجام میده، آره و نهایی رو اون میده و به حال این فجایع رو به وجود میاره و این بحران های عظیم رو به وجود میاره که امیدواریم مردم حداقل از این شرایط به وجود از استفاده بکنن و به حال وضعیت رو به طور اساسی تغییر بدن.
آقای نوی پاشم، قبل از اینکه تصویرتون رو ببندید، نکته پایانی دارید؟
نکته پایانی این هستش که خب این روند رو تعقیب بکنیم. من باز هم تاکید میکنم که فردا باید مقابل مجلس بود و مجلسیان رو دیگه باید بیرون کشید دیگه، مثل آخرای مجلس ششم که بالاخره اونها حالا تحسن کردن یا هر شکلی و دیدن که اونجا کاری رو از پیش نمیتونن ببرن، حداقل این نیروهایی که بعضی از زنانی هستن که اونجا هستن، بعضی از مردانی هستن که فراکسیون امید رو برای اینکه فقط یه پله‌ای برای ترقیشون باشه ندیدن و تو این روزها اعتراض جدی کردن، اونها باید از مجلس دیگه بیرون بیان دیگه، جا نداره توی مجلس فرمایشی و نمایشی حضور بیشتر داشته باشن و اونها رو باید کشید بیرون. بنابراین مردم باید برون و اینها رو بکشن و بیرون و این مجلس اینچنینی باید از رسمیت بیفته برای اینکه مجلس بی اختیار هست و به هیچ دردی نمیخوره. هفته آینده هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعد از اینکه کمیته سومش قطعنامه رو تصویب کرده مجدداً قطعنامه مصوبه کمیته سوم رو به رأی خود مجمع عمومی خواهد گذاشت و قابل انتظار هستش که با رأی بالا مثل پریروز تصویب بشه و چه بسا اگر این حرکت هایی که داریم ادامه پیدا بکنه اونهایی که ممتنع رأی دادن یا حتی برخلاف منافع مردم ایران رأی مخالف دادن به این مسئله ممکنه رأیشون تغییر بکنه. بستگی داره به این که چقدر این جریان برآمد داشته باشه در سطح جهان و چقدر واکنش داشته باشه، چون دیدیم مثلا در سال 2010 همون کسانی که سال قبل و سال بعد از این 2010 رأیشون در واقع کمتر شد نسبت به چیز، تو اون سال به خاطر اینکه اوج حرکت بود رأی یعنی هشدار جدیتری رو عملا به جمهوری اسلامی داد.
سپاسگزارم از شما.